تفسیر سوره یاسین استاد شهید مرتضی مطهری.
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم المسلمين. وعلى السجدين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول والزيتون وذكور السنين وهذا البلد الامين. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل السافلين. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. اليس الله باحكم الحاكمين. سنين باركم السنين. این یعنی انجیر. بنابراین این سوره به نام سوره انجیر نامیده شده است. و علت فرمون است که در اول این سوره چهار سوگند است. در اول سوگند از این چهار سوگند سوگند به انجیر است. و تیر و زیتون سوگند به انجیر و سوگند به زیتون. زیتون هم همین زیتون معمولی. و تیر سیمون و سوگند به کوه تیر. کوه تیر اونجا که محل تعدیل یا تقریبا که انهی ایچونی سوزان ریاض شده است و سوزان به جایگاه تکلیم نیسا با خدا. سوزان به اون وقته به اون محل که موسا با خدا و خدا سخن گفت و خدا با موسا سخن گفت. و هذا البلد الامن و سوگند به این شهر امن. مقصود مکه. سوره در مکه نازل شده است و سوگند به همین شهر به شهر مکه و در واقع سوگند به جایگاه نزول وحی بر تو. پس ما در اونجا چهار سوگند داریم. این چهار سوگند دو تا سوگند به امور مادی انجیر و زیتون. دل مدا از دو درخت و احتمالاً هم از نام خود در اکثر امتون انجیر رو ببینید دیگه. این سوگند که انجیر برداری هم نام اون میوه است و هم نام درخت میوه است. وقتی ما میگیم زردالو هم به درخت زردالو میگیم زردالو و به خود میوه زردالو. انجیر هم به خود درخت انجیر انجیر گفته میشود هم به اون میوه است. پس دو سوگند به دو امر جسمانی و مادی خورده شده است. انجیر و زیتون. و دو سوگند اگر چه به دو امر مادی و جسمانی هست اما به اعتبار یک امر معنوی و در حقیقت سوگند به دو امر معنوی خورده شده است. جایگاه تکمیل خدا با موسی و جایگاه نزول الله بر رسول خدا. حالا این سوگند ها برای چیست؟ این برای سوگند دیگه ها که چیست؟ یعنی برای چه مطلبی سوگند یاد شده است؟ این مطلب را وقتی که عرض بکنیم کارت نجهی که دو سوگند به امر مادی خورده شده است و جسمانی و دو سوگند به امر معنوی خورده شده است ریشن بشه. قبل از اینکه این را بیان بکنیم در مورد سیم و زیتون که گفتیم که نام را دو یعنی این انجیر اون هم یعنی زیتون، اینجا به احتمال دیگری هم متفسرین دادن و این احتمال هم احتمال بدی نیست و این است که بعضی ادعا کردن که دو نقطه دو خود دو نقطه دیگر در همین سرزمین پیامبران یعنی سرزمین فلسطین یک کوه دیگری هست که این به نام کوه تین معروف است یا تینا و یک کوه دیگری هست که به نام کوه زیتون یا کوه زیتا معروف است. حدیثی هم از ابن عباس در این زمینه می ارتباط که ابن عباس هم همینجور در یک حدیث البته در یک حدیث از ابن عباس معلوم شده که مقصود همین انجیر و زیتون معمولی و در حدیث دیگر این که نه مقصود دو کوهیست به این نام به اعتبار این که در یکی از این دو کوه درخت انجیر زیاد است و در یکی دیگر درخت زیتون از این جهت این دو کوه هم به نام کوه انجیر و کور زیتون نامیده شده. اگر ما این دومی را احتمال دومی را ما بگیریم پس هر چهار قسم به چهار محل هست منطقه چهار محل مقدس، چون این کور زیتون و این کور زیتون هم از باب این که کورهایی که به انبیا تعلق داشته از سرزمین انبیا بوده پس در واقع همه اینها دو سوگند به دو محل خورده شده است به اعتبار اینکه سرزمین انبیا بوده بدون اینکه اختصاصی به مدینه خاص داشته باشد و دو سوگند دیگر به دو سرزمینی که به دو مدینه خاص تعلق دارد طور کنین و بلدرانی یعنی مکه. ولی بیشتر مفسرین مقصود از کین و زیتون را همین خود مینا گرفتند، نه کوههایی که این کوهها هم به نام مینا نامیده شده است و این نظم خاصی دارد که حالا عرض میکنم. حالا سوگند به انجیر و سوگند به زیتون و سوگند به کوهتون و سوگند به شهر مکه که چی؟ یه مرتبه بعد میاد روی خلقت انسان که البته این لقب لام لام تأکید است، لام قسم است، استفاده تأکید می کنه یعنی البته لقب هم استراحا میگن قد تحبیل که همین باز مفهوم تأکید این محققی می شونه البته و محققن یه البته لقد و البته و محققن که ما انسان را آفریده ایم در نیکوترین قوامها قوام دادنها در نیکوترین قوام دادنها یا در نیکوترین پایه‌ها در نیکوترین رکنها یا که میگن همه یه معنیه در شدید ببینید آقا دو مقدمه اینجا عرض بکنم. یک مقدمه این است که فرق از میان صنع الهی و صنع بشری یعنی از فرق از میان خلقت که صنع الهی خلقت است آفرینندگی ایجاد است و این صنع بشری خلقت نیست ایجاد نیست بلکه مربوط کردن و پیوند زدن میان مخلوقات هست. فرض کنید شما که مثلا یک نفر بشر یک مهندس معمار بنا خانه رو می‌سازد مجال هنگی را می سازد، فرشباز ترشی می بازد، اتومبیل ساز اتومبیل می سازد. هیچ کدام اینها آفریننده هیچ از اینها که نیستند، بلکه این در این آفریده ها تغییراتی ایجاد می کنند و اینها را با یک دیگر ربط می دهند. خودت نجار خالق نکرده، چون وجود دارد. رنگ هم نجار خالق نکرده، رنگ هم وجود دارد. او ابزارش هم او خالق نکرده، ابزار هم خودش چیزی است که در عالم وجود دارد. ولی انسان، هنر انسان در این است که این امور موجود را تغییراتی در اینها میدهد. فرض کنید مثلا آهن را به شکل مخصوصی در کوره میدهد، از آهن یک ابزارهایی میسازد، ابزارهای بارندهی مثلا میسازد. یا رنگها را با یک دیگر ترکیب میکند، با عرب با وسائل دیگر یا میبارد، صاف میکند، شکل میدهد. در مدیه شاید نیست، یا اون کسی که فرش رو میسازد، یا اون کسی که خانه رو میسازد، یا اون کسی که اتومبیل رو میسازد. اون وقت اگر انسانی چیزی را بسازد، ما بگیم که این انسان قوام ها، قوام کارش، یعنی پایه های کارش، هر کاری پایه رو دارد دیگه، پایه های کارش استحکام دارد. مثل این ساختمان که می سازد، پایه دیوار برش درست می کنه، دیر پایه دیر دیرساز برش درست می کنه، یا فرصوری که آهم روش مثلا نیاز می اندازد. این کارهای اساسیش را این هر میگم ارکان این کار. خب یک کار دیگم هست که جز ارکان نیست، یکی مثلا بکشد، یا مثلا بعضی رنگ روغن بیم بزنم به امثال. در مورد خدا، اگر خدا نمیدیم در یک خلقتی قوام داده این خلقت، معنی که نیست که خدا نمیدیم یک بشر یه مسئول از یه جا آورده، یه شغل از یه جا، یه شغل دیگر از یه جا، اینها رو با یک دیگر پیوند زده است. خدا آفریننده است. تقدیم الهی معنی که این است که خدا یک موجودی را که خلق میکند با یک سلسله استعدادها و یک سلسله امکانات می آفریند. امکاناتی در وجود این شیء قرار می دهد که به موجب این امکانات این شیء یک استعدادهایی به اصطلاح پیدا می کند. این مقدمه که حالا معنای صنع الهی را، فرق صنع الهی را با صنع بشری بیان کردیم، این مقدمه دیگر. قرآن در مواردی تصریح کرده است که انسان کاملترین مخلوقات است. یکی همینجا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان را ما آفریده ایم در نیکوترین قوام ها و پایه ها و ارکان. ارکان وجود انسان نیکوترین ارکان است. در سوره قد افلح المؤمنون اینجا هم میخونیم که خلقت انسان را که بیان میکند که ما انسان را ابتدا از نطفه، بعد علقه کردیم، بعد چنین شد، بعد چنین شد، بعد می فرماید که ثم جعلناه خلقا آخر، بعد او را چیز دیگرش کردیم. دیگر امور جسمانی را که در این ذکر می کند، بعد دیگه می گوید چیز دیگر کردیم که انه قابل تعریف برای شما نیست. اینجا که می رسیم کنید فتبارک الله احسن الخالقین، کنه می کنید که آفرین بر خدا این چنین نیکو آفریننده ای که چنین مخلوقی آفریده است. تنه او خدای متعال انسان را که می آفریند، آفرین به خودش می گوید با چنین خلقتی، یعنی دیگه بالاتر از این امکان ندارد موجودی از نظر تقدیم و از نظر استعدادها. بعض هم ما چه در اشارات آیات قرآنی و چه در لسان اخبار و روایات در این زمینه که اساسا این خلقت انسان یک خلقت خاصی هست، بعض هم ما داریم و از همه بالاتر خلقت آدم اولیت دیگه که خدا بر مورد این فرمد و نفخت توی همین روح از روح خود من در این دمیدم، بعد به همه فرشته هم گفتم به این سجده بدارید. در بعض آیات دیگر به فرماید که اون روحی که ما دمیدیم اختصاص به آدم اول ندارد، به همه انسان ها از روح الهی دمیده شده است. پس این خود یک مسئله مربوط به خلقت انسان که قرآن انسان را از نظر امکانات و از نظر استعدادهای نهایی نهانی که در این موجود نهاده شده است، این موجود را کاملترین موجودات و عالیترین موجودات و نیکوترین موجودات می‌دانند. حالا اگه از ما سؤال بکنن که آیا انسان از نظر جسمانی در احسن تقدیم است یا از نظر روحانی، جواب این است به این معنا که عرض میکنیم هم از نظر جسمانی و هم از نظر روحانی. اگر انسان از این در نظر جسمانی میگه، مقصود نیست که آیا جسم انسان مثلا داریم حساب بکنیم که از نظر زیبایی شناسی آیا مثلا انسان هیکل زیباتر است یا اسب، مثلا آیا انسان هیکل زیباتر است یا طاووس. نه، مقصود این نیست. مقصود این است که معتدلترین مزاجه ها به اصطلاح فلاسفه، فلاسفه میگویند این که هر موجودی هر حالتی را که میپذیرد بستگی دارد به نوع ترکیبی که در وجود او هست. اگر یک موجود به صورت گیاه در میاد قابلیت رشد را دارد و یک موجود دیگر جماد است و قابلیت رشد را ندارد، ترکیب این موجود نباتی متعادل تر از ترکیب این موجود است. و هر گیاهی اگر از گیاه دیگر راقی تر است، یعنی اگر حیات راقی تری دارد، به دلیل این است که بدن عالی اندام راقی تری دارد. اندام راقی تری دارد یعنی که یعنی ترکیب متعادل تری دارد. باز حیوان ترکیب متعادل تری از گیاه دارد. حیوانات هم به یک دیگر فرق میکنند تا میرسد به انسان. ترکیب انسان از نظر مجموعه عناصر و نحوه ترکیبات، این ترکیب بدنی انسان معتدل‌ترین ترکیبی است که در عالم پیدا شده. روح انسانی، روح الهی اگر در این بدن پیدا می شود جذاب شدید، همچنین که می شودم این روح الهی را در اندام اصلی در اون ترکیب از ترکیب های طبیعت قرار بدن، حالا دیگه آمدن در این اصلی قرار بدن. نه، غیر از این در میان ترکیبات طبیعت هیچ ترکیبی نبوده است که بتواند جایگاه و معوا و آشیانه روح انسانی قرار بگیرد. پس هم جسم انسان در احسن تقویم است، یعنی در احسن ترکیب، ترکیب به اون معنی که فلاسفه میگن، نه مقصود اینه که دستش بیرون قشنگتر از یا پاهاش یا چشم هست، مقصود این جهت نیست. عالی‌ترین ترکیبات عالم است و از نظر روح و حیات و این قوه مدبر به اصطلاح در وجودش، این که دیگه خیلی واضح است که در هیچ موجودی چنین حیاتی و چنین قوه مدبری وجود ندارد. پس انسان
هم از نظر جسمی در احکام تقویم است، هم از نظر روحی، یعنی در مجموع جسم روح و خودش در احکام تقویم است. از اینجا میتوان پی برد که چرا از این چهار سوگند دو تاش به امور مادی و دو تاش به امور معنوی. سوگند به انجیر و سوگند به زیتون به امر مادی، سوگند به جایگاه تکلیم موسی با خدا و سوگند به جایگاه نزول وحی بر خاتم انبیا به امر معنوی. به این دو امر مادی و به این دو امر معنوی قسم که ما انسان را مادتن و معنن در نیکوترین قوام ها آفریدیم. چون مورد قسم هم ماده است هم معنا، قسم هم به امر مادی خورده شده هم به امر معنوی. بگیم معنی این که انسان در خلقت الهی را وقتی میگیم در نیکوترین قوام ها، یعنی نیکوترین استعداد ها، استعداد بدنی، نیکوترین استعداد بدنی، همون نیکوترین ترکیب بدنی و نیکوترین ترکیب بدنی همین است که بتواند در خودش روح انسانی رو جا بدهد و بلکه به یک تعبیر که در شریعت اخلاق تبدیل بشود به روح انسانی. این عالی‌ترین استعداد هست. بعد میگیم ما سراغ روح، عالی‌ترین تقویم روحی و عالی‌ترین استعداد روحی در چیست؟ در حرکت لایتناها، لایتناها این دیگه حد نداره، در حرکت لایتناها تا رفتن و به خدا رسیدن، رفتن و به خدا رسیدن، رفتن به حدی که انسان مظهر تام و تمام حق واضح بشود، یعنی به جایی که پایان نبره اساسا. تا اینجا مسئله مسئله خلقته. ما انسان به این چنین و چنین استعداد بدنی که استعداد بدنیش به این اجازه داد که در این چنین روحی به وجود بیاد و با چنین روحی این را آفریدیم که میتواند مظهر علم خدا، مظهر حکمت خدا، مظهر قدرت خدا، مظهر فنانیت و خلاقیت خدا واقع بشود، مظهر همه صفات کمالیه الهی واقع بشود. تا اینجا که مطلب معلوم شد، نوبت به یه مطلب دیگری میرسد. به این مطلب دیگری ما گفتیم که انسان دارای بزرگترین و بالاترین استعداد روحی که با اون استعداد روحی میتواند مظهر کامل حق واقع بشود. ولی این که میتواند چه جور میتواند؟ یعنی جبران او به مظهر حق می شود همینجوری که خودش بخواست که خودش نخواست، یا نه این عالی ترین استعدادها را که دارد به این شکل دارد چون کامل ترین موجودات هست، خدا به او عقل داده، فهم داده، درک داده، تشخیص داده، اراده داده، اختیار داده، آزادی داده است. این راه را، این راه کمال را بپیماید، یعنی میتواند این راه بی‌پایان را برود و همون بشود که برای او آفریده شده. میتواند هم نه نرود، از همه این استعدادهای عظیم به این سرمایه عجیب و سرمایه بزرگ چیز استفاده نیکی که نکند هیچ چیز بدترین استفاده ها را بکنه. ببینید آقا، این مثال بازاری عرض بکنم، سرمایه بزرگ همین جوری که امکان سود بزرگ را برای انسان ایجاد میکنه امکان سقوط بزرگ را ایجاد میکنه. مثل پله های نردبان هست. آدم که یک پله از نردبان رفته بالا، همینجوری که کم رفته بالا یک پله بیشتر نرفته است. اگر هم بیفته خطرش چنه خطر زیادی نداره، بیفته یک پله رو کنه پس درد بکنه. اون کسی که دو پله رفته بالا از روی خود بیشتر رفته بالا، ولی افتادنش هم از روی خطرش بیشتره. اون کسی که تا آخرین پله رو رفته بالا، همچنین یک قدم دیگه داره که پشمون داره اون طرف داره رفت سلام، از همه بیشتر رفته بالا، ولی به همین دلیلی که دیگه ها یک قدم بیشتر تا مقصد ندارد، خطر ثبوتش هم بیشتره. اگر از اینجا بیفتد احتمال خروجی مرزی و مردن اعظم هست. سرمایه های خیلی بزرگ اگر یه وقتی کار رو پیش بگرد سود بگرد، دیگه سودش 1000 تومن 2000 تومن 100000 تومن اگه حرفا نیست، میلیون ها دلار هست. ولی یه وقتی هم اگر ورشکست بکند دیگه به خاک می نشاند، نه تنها خودش به خاک می نشاند، دنیا ها داخلش به خاک می نشاند. انسان با این استعداد بزرگ که آفریده شده است، یا جاش اعلی علیون است تا اعلی علیون را بالا، یا وقتن هست که سقوط میکنه تا اکتل ساطلی میارد. چرا؟ برای این که راه دور است، سرمایه زیاد است، و به علاوه اساسی ترین سرمایه او اختیار و آزادی خود اوست برای انتخاب راه و برای رفتن. لحاظا بعضی می فرماد ما انسان را در نیکوترین قوام ها به همون معنا که از کردون آفریدیم. بعد می گه سن را در ماه و بعد ما او را برش گردوندیم. یه ردد ماه و خود کلمه یه ردد ماه و برگردوندیم، خودش نشون میده که اینو بالا بردیم بالا بردیم بالا بردیم، ولی یه وقت هم هست که از این بالا باید برش میگردن. کی برش میگردن؟ عبارت این است که سم ردد ماه و اصل ساتلین. در اینجا مفسرین خیلی ها اینجور گفتن که و معمولا اینجور میگن، میگن ما انسان را برگردوندیم به اصل ساتلین، یعنی برگردوندیم به اصل ساتلین. بعد اصل ساتلین یعنی چه؟ یعنی پایین ترین مراتب، پایین ترین مقامات، به پایین ترین ساتلین. جمع مذکر صالح هست و در مورد اوغلا به کار برده میشوند. پس اکثر ساتلین یعنی اون انسانی که از هر ساتلی ساتل تر است. خب اینجا اون وقت درست بگیم که مردد ماه و الا اکثر ساتلین، ما انسان را برگردون بیم به سوی انسانی که اکثر ساتلین بود. اصلا بعد سر جنس انسان است، سبت انسان معینی نیست، سبت سر انسان جنس انسان است، یعنی بدون این که کنون جزی این اثر را در جلسه بکرد. نه همینجوری که بعضی احتمال دادن درست هم خیلی درست نستافتن مطلب را، اصل ساتلین حال است. یعنی ما انسان را یه وقت هم برمیگردانیم در حالی که او اصل ساتلین هست. رفوزه ترین رفوزه ها هست. یعنی دیگه ما بردیم تا این مقام عالی، در این استعداد عالی ما بهش دادیم، ولی یه وقت هم هست که ما او رو برش میگردیم که در وقتی که این از کل ساتلی شده، یعنی خودش را از هر ساتلی ساتلتر کرده، چون خودش را از هر اصلی ساتلتر کرده، ما رو میبرم اونجایی که باید ببریم. یعنی تو مرددناه و حال کونه از کل ساتلی. خب آیا همه انسان ها اینجورن؟ نه، بعضی انسان ها اینجورن. بعضی انسان های دیگر که در همون احسن تقویم خلق شده اند، می روند جلو به همون حالتی که فیض لایتناها را از حق میگیرن و اجر لایتناها را از حق میگیرن، اصلا دیگه پایان ندارد کارشون. الا الذین آمنوا، اونهایی که در مسیر ایمان قرار گرفتن و عمل الصالحات و عملهای صالح و شایسته انجام دادن، یعنی همون به مقتضای احسن تقویم خودشون عمل کردن، فلهم اجر غیر ممنون. اجر عبارت است از اون سید الهی، سیدی که خداوند در نتیجه یک عمل اختیاری به انسان میدهد، یک اجر است. به اونها اجر پایان ناپذیر، اجر قطع نشدنی، من معنیش قطع است، اجر قطع نشدنی، اجر بعد از اجر، اجر بعد از اجر، اجر بعد از اجر، دیگه پایان ندارد. خدا که پایان ندارد، خیلیش هم پایان ندارد. از قابلیه عجیب است این انسانی که خلق شده در احسن تقویم، بعد چقدر راه ها از همدیگر جدا میشه. یکی میرود در بی‌نهایت سفالت، یکی هم میرود در بی‌نهایت غلو. یکی میترد از ناها از خلق سافلی، یکی میترد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. حالا از اینجا یه مطلب دیگری به اصطلاح باید استفاده کرد و قرآن خودش استفاده کرده است، و اون این است که آیا اکنون که انسان با چنین استعدادی آفریده شده است، این انسانی که مخلوق در احسن تقویم است، این انسانی که تعادل بدنی او سبب شده که در او روح و روان انسانی، یعنی عجیبترین مخلوقات این عالم قرار بگیرد و در واقع بالاترین ارزش‌ها در او متمرکز بشود، روانی که در پیشرفت و در تکامل حدی و نهایتی ندارد، و همون روانی که امکان این هم هست که در پایین افتادن هم به پایین ترین درجات سقوط بکند، آیا امکان دارد محیط دایره زندگی، افق زندگی و حیات محدود به همین دنیا باشه؟ یعنی یک همچه موجودی با این جور استعداد لایتناها، آیا امکان داره که اصلا دایره خلقتش محدود به دنیا باشه و عالم دیگری ماورای دنیا نباشد؟ این درست این است که درستی این یک مرگی را خلق بکنم با پرهای خیلی زیاد و پرهای خیلی از کنم مثل همین هر مرگی که مثل کبوتری با پر خیلی زیاد، ولی این مرگ از اول که خلق شده است در یک محیط خلق شده و برای همیشه هم در اون محیط باید بمونه، کسی این محیط به اندازه هم یک قفص بیشتر نیست. بعد آدم چی میگه؟ میگه آقا اگر این مرغ خلق شده است که در یک همیشه قفصی زندگی بکنه، پس این بالا بری که آفری داشته کنه. این بالا ها نشون میده که مال که قفص نیست، این بالا ها نشون میده که این باید در یک همیشه فضای وسیع پرواز بکنه. خود همون وجود بالا ها، وجود بالها نشانه و قرینه است که فضای دیگری خیلی از این فضای قفص وجود داره و این بالها مال اینجاست. انسان با یک بالها آفریده شده است که این بالها از سطح این دنیا خیلی بالاتر است. چه از نظر بالا رفتن بالها به این داده شده که اگر اون بالها را، اگر عالم ماورا عالم ماده را طبیعت نباشه، همه طبیعت در انسان یک قفصه. اصلا اون ارزش های روحی که انسان درک می کنه، نه تنها برای او، حتی برای کارهای بدی که این دنیا اونقدر چیز نداره، اینقدر میدان وسیع نداره. ولی از نظر کارهای بد هم انسان اونقدر پایین میرود که این دنیا کافی نیست. گاهی وقتا یک جامعه‌هایی را میبینه انسان، میبینه اینه اینقدر جنایت میکنن، جنایت میکنن، جنایت میکنن، بعد آدم فکر میکنه که حالا اینهایی که این همه جنایت میکنن اگر بنا بشود اینا یه قدم مثلا فرض کنید که بمیرن، یه دفعه یه گوله مثلا به قلبشون بخوره، آدم میگه عذاب به سر در رفتن. اینا این همه جنایت، 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 فکر میکنه اگر اینا با آتش مثلا بسوزن کافیه، اینا نه کافی نیست. آیا اگر بند بند بدن اینها رو جرا کنن تا تدریجا مثلا بمیرن کافی نیست. میگونه برای این که اینقدر این جنایت کرده که هر یکی از اینها رو شما اگه در نظر بگیرید در مقابل اونی که او استحقاق داره یک هزاره میسندید. پس دیگه باید جای دیگری باید باشه که این اونجا جایی اونجا خیلی اینجا از این طرح رسید کن. قرآن هم همین اثر رو میگه، بعد که میگه انسان تا اون اعلا الیون پرواز میکنه و تا اصل سافلی، بعد این اخیل فرماد دیگه که همای کذب و کبعد و بدین، ای انسان پس چه چیز تو را وادار میکند بعد از این، یعنی بعد از این مطلب که انسان بس بعد از انسان شناسی، بعد این بعد انسان شد، ای انسان بعد از شناخت انسان چه بهانه ای میتوانی پیدا کنی برای تکذیب دین؟ دین در اینجا، دین اساسا در قرآن بعضی گفتن به چهار معنا استعمال شده، ولی ظاهرا به سه معنا بیشتر استعمال نشده، در سه معنا، در سه مورد بیشتر استعمال نشده. یک مورد که دین همون مفهوم خضوع را دارد، عبادت و خضوع و فروتنی، مثل این جایی که ما در قرآن داریم که مخلصین له الدین، دین را اخلاص می‌ورزند در دین، یعنی در خضوع و در حضور پروردگار و در عبادت او و در اطاعت او و در تسلیم امر او اخلاص می‌ورزن. این یک معنی. معنی دیگه دین، این معنی است که ما الان بیشتر در او بکار می‌بریم، یعنی این یک نظام، یک ایدئولوژی به اصطلاح، یک نظامی که دارای یک سلسله عقاید است و دینشهاست و شناختهاست درباره جهان، درباره خدا، درباره انسان، درباره جهان دیگر، و مستمل است در یک سلسله دستورها برای این که در زندگی چیز باید رفتار کرد، در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی و چگونه باید بود و چگونه باید دید. این دستگاه عظیمی که ما میگیم دستگاه شریعت، احیانا میگیم دستگاه شریعت یا دستگاه میگیم اسلام، یعنی این مجموع دین معنا هم در قرآن آمده. وقتی میگه ان الدین عند الله الاسلام، معنی اینه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، معنی اینه. جایی رفتن دین به معنی خود قیامت آمده است، یعنی جزا، جزا. اینجا همای کذب و کبعد و بدین، جزای به معنای اعم از پاداش و کیفر. اینجا احتمال بیشتر همینه که معنی آخری باشد، ای انسان همای کذب و کبعد و چه چیز بهانه می شود بعد از این، یعنی بعد از این که انسان را بشناسید، این انسانی که استحقاق اجر غیر ممنون و غیر مقطوع دارد و این انسانی که استحقاق سقوط در اسفل سافلین دارد، آیا بعد از اینها بهانه ای هست برای تو که دین را، یعنی این جهان دیگر را، جهان قیامت را، جهان پاداش را، جهان کیفر را، جهان پاداش غیر قطع شدنی را و کیفر غیر قطع شدنی را تجدید بکنی؟ یعنی خودت بشناس، یه فهمی قیامت هم هست. علیک الله به احسن الحاکمین، آیا خدا از هر حکم کننده ای حکم کننده تر و حاکم تر، یعنی فوق همه حاکم ها نیست؟ فوق همه حاکم ها نه فقط در قدرت، فوق همه حاکم ها در قدرت، فوق همه حاکم ها در حکمت فوق همه حاکم هاست، در عدالت فوق همه حاکم هاست. وقتی خدایی در عالم است، خدای حاکمی در عالم است، خدایی که فوق همه حاکم هاست در دعوی کردن، فوق همه حاکم هاست در دانش، در حکمت، در عدالت، در قدرت، امکان ندارد پس ماورایی برای جهان دنیا نباشد. این که بعضی گفتن آیا معنی احکم الحاکمین، آیا معنیش این است که حکیم ترین حکیمان است خدا، یا معنیش این است که قاضی ترین قاضی هاست خدا؟ نه، این دوری که از کلم شامل هر دو. حاکم یعنی همون فرمانده، فرمان روا. احکم حاکمین از همه حاکم ها حاکم تر، مقصود این مافوق همه حاکم ها، مافوق همه حاکم ها. اگر فقط در قدرت در نظر بگیریم این معنی محدودی دارد، ولی نه، مافوق همه حاکم ها در قدرت، در دانش، در حکمت، در عدالت، در همه صفاتی که برای یک حاکم ضرورت دارد، این مافوق همه. وقتی که چنین خدایی هست، پس امکان ندارد که قیامتی در کار نباشد. خب تا اینجا سوره مبارکه تین پایان پذیرفت، که در واقع این سوره تین دیدیم که سوره انسان است، منتها از این جهت این سوره را سوره تین گفتند برای اینکه اولین سوگندی که در این سوره آمده است سوگند به تین یعنی انجیر. سوره بعد که یه مقدار بحث داریم میکنیم، بله، سوره بعد سوره مبارکه اقرا است. عرض کنم که نه چیز دیگری نبود، حالا اتفاقی من میخواستم بگم و یادم رفت. راضی به این که چرا خداوند به انجیر و به زیتون قسم خورده. ببینید بعضی ها خواستن این را دلیل یک اهمیت خاصی برای انجیر و برای زیتون بدانند، البته در این که این دومیده خواص خیلی زیادی دارد و خواصش هم ذکر کردن، اونهایی که به اصطلاح میرشناس هستن، خوراکی شناس هستن، در این زمینه ها خیلی گفتن. ولی قرآن یه مسئله دیگری بیان کرده است، یه مطلبی در یه جا گفته است که اون مطلب دیگه به ما مجال نمیده که اینجا فکر کنیم که حتما وقتی که قسم به انجیر و به زیتون خورده به دلیل این است که انجیر و زیتون بر همه میوه‌های دیگر مزیت داشته و هیچ میوه‌ای به پای اون نمی‌رسیدن. ممکنه واقعا اینجور باشه، ولی این نه دلیل بر اون مطلب نمیشه. چرا؟ برای این که این که گفتم قرآن گفته که بخواستم بگم یادم رفت، در اوایل سوره بقره می‌فرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. خدا عبایی ندارد و شرع خجالت نمی‌کشد، یعنی اینکه انسان‌ها خجالت می‌کشند که وقتی می‌خواد مثل بیاورد از یک پشته مثل بیاورد. انسان‌ها رو مقیاس‌های خودشون اینا براشون فرق داره که به فیل مثلا قسم بخورن یا به پشه قسم بخورن. فکر میکنند به این که اگر به فیل قسم بخورد به یک حیوان بزرگ قسم خورده ارزش قسم دارد، ولی پشه یک آدم مثلا با از دست خودش میذاره اینجا نه میشه، این دیگه ارزش قسم خوردن ندارد. این بزرگی و کوچکی، این دیگه بزرگی و کوچکی ها در مقیاس انسان فرق میکنه. الان یک خطبه از نهج البلاغه یادم افتاد راجع به خلقت مورچه، یه خطبه هست که راجع به خلقت مورچه یعنی رومون بحث میکند، فرمود که انظر الهاده نمله فی لطافت جثتها و صغر هیئتها، یعنی که تعبیر گازه شدن نیست. میدونی نگاهی بکنید در خلقت این مورچه با این جسته لطیف و نازف و نرم است و با این کوچکی هیئت است، ببینید این تغذیه میکنه، غذا میخوره و این غذاها رو چقدر نرم میکنه و این گردن این تمامش چقدر هست و این غذاها رو چقدر از این گردنش رد میکنه، این چشم این کجاست؟ چشمش میفرماید در سرشه، گوشش هم در سرشه. و این چه قسمتش جهاز سامعه برای شده، چه قسمتش برای این جهاز دارتره شده است، این قسمت های شکمش در نظر بگیرید، این قسمت هست. بعد که همه اینا رو شرح میدن، بعد اون هوش و اون غریبه این حیوان در نظر بگیرید که زمستان و تابستان که تصویر میده، تابستان که میشه شروع میکنه به جمع آوری کردن، این دیگه در فکر مصرف کردن نیست، هی جمع میکنه، هی جمع میکنه، هی جمع میکنه، انبار میکنه برای این که در زمستان میدونه که ماها از سوراخش این کنه بیاد بیرون و در اون وقت اینها رو ارتضا بکنه. بعد در آخر میفرماید که ولی در مقایسه با قدرت خدا، خاطر النمله و خاطر النخله، این درخت خود نخله و نمله هم دیگه الفاظش با هم بیگر به اصطلاح جناس داره با هم بیگر، فرمود که خاطر النمله و خاطر النخله در مقابل قدرت خدا، خلقت مورچه و خلقت درخت خرما هر دو علت طبیعت، یعنی نسبت اینها با قدرت خدا نسبت متساوی، همچنین است که این یکی چون کوچکتر است آسانتر است و اون بزرگتر مشکلتر، یا اکه اون چون بزرگتر است و با از بسیار دریفتاری مثلا ندارد اون خود آسانتره، این چون کوچکتر است دریفتاری خیلی لازم داره مشکلتره، نه در مقایسه با حق یه حرفا دیگه مطرح نیست، همه یه دوره خاطر النمله و خاطر النخله و نه صغیر و الکبیر و اللطیف و اینان و صغیر و اللطیف و صغیر یعنی تعبیر، خلاصه بزرگ و کوچک در مقابل قدرت خدا همه علت طبیعی هستند. در اون آیه هم فرمود بینید که خدا عبا ندارد، خدا خجالت نمی کشد مثل یه انسان که از این چیزهایی که به نظر انسان ها کوچک میاد مثل بیاورد، بلکه عمدن از اون هم مثل میاورد داره اینکه بفهمید که از نظر خداوند همه اینها علت طبیعی هست. همون مثل معروفی میاره که گفتن که از کنم یک پسر جوان ساده ای بود که تازه نامزد کرده بود، بعد میخواست برای خانه نامزده، بعد چیز گفتن که این مادرش بهش گفت حالا اونجا که میری خلاصا مواظب حرفای خودت باش، این مسائل کوچکی را مطرح نکنی، حرفای همچنین بزرگ بودن مقصد که بود بینه حرفای در سطح آلی خیلی بزرگ، این بیشتر نفهمید که حرف بزرگ یعنی که رفت وقتی که رفت اولا خیلی جای بالا بالا آمد نشد، جای بالا پخشه رفت نشد جای بالا نشد باشه، بعد اون به بی مناسبت میگفت کنار منار درخت مثلا که تدریجی از این روزا کور دریا آزید حفظ من بله حتی امثال اینا پیر کرگدن امثال اینا یه بیده خواهی حفظ معلومه داره، بعد اون دفت چی بیده حفظ نامر بود، بعد نوید بیده مادر اون دفت حرف بزرگ بزن شاکده حرف بزرگ بزن بگیمه که کنار بگیم منار بگیم سیر بگیم کرگدن بگیم حرفا، نه حرف بزرگ بگیم. این است که قرآن اساساً به همه چیز میدونیم قسم میخوره، توجه کنه هر چیزی در جای خودش زیباست و نیکوست، توجه کردی؟ بنابراین این است که ما نمیتونیم این را همجور که بعضی مفسرین هم گفتن درست هم گفتن، ما نباید دنبال این بریم که چون خداوند در اینجا به انجیر و به زیتون قسم خورده است پس این باید یک مزیت خاصی انجیر حتما نسبت به همه میوه ها داشته باشه و برتری از نسبت به همه میوه ها داشته باشه تا خدا نام برده، ممکنه واقعا همین جور باشه نمیخوام بگم نیست، شما این که خیلی خواستم برای انجیر خیلی خواست عجیبی هم برای زیتون بزرگ کردن، ولی ما این دلیل برای این مطلب نمیگیریم، دیگه این چرا میتونی که چیزی نمیرسیم. صلی الله علیه و آله خلقت از نظر خدا علی طبیعت غیر از مطلب این است که مخلوقات در یک درجه هستند از نظر کمالات، توجه کردید؟ یعنی ببینید ما یه وقت میگیم که برای خداوند خلق هر موجودی با موجود دیگر متساوی، یعنی همچنین که برای خداوند یک نیروی بیشتری لازم داشته باشه که نیروی کمتر، یکی برای خدا آسان باشه خلقتش، یکی برای خدا مشکل باشه خلقتش، این که از قدم علف طبیعی هست مقصود اینه، نه این هست که مخلوقاتش در همه در علف جماد در مرتبه نبات هست، نبات در مرتبه حیوان هست، حیوان در مرتبه انسان هست، انسان همه در یک مرتبه هستن، توجه شدید؟ خلق علی طبیعت، نه مخلوق علی طبیعت. از این نظر خلق کردن برای خداوند، خلق جمیع آسمان ها و زمین ها و جمیع ماکان و یکون با خلق پرکا از نظر قدرتی علی طبیعت. چیه پرکا خلق بکنه که همه عالم ها رو خلق بکنه؟ مخلوق علی ها. بله یادم رفت که عرض بکنم، البته این برای چیزی بود که قبلا گفته بودم در سایه میشدم، فقط تذکر یادآور بود که فردا شب شب 20 ماه جمادی الثانی است و شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. و دوستان و برادران توجه داشته باشند که خلاصه یک یادآوری خلاصه شده باشه، مراسمی یک شعاری یک علامتی یک پرچمی از سلام یک اسعد الله ایام کن توجه کردی. این چیزا بیگر بیگر که این که پراموش شده قضیه تلقیه میشه. از وقتا خب سالانی که سوی جرگی بشه حتما فردم در این زمانه نفت اعلام بکنن و خیلی جاها مسئله ها منزل ها مجلس جهت میگیرن و خود سایستان هست مجلس جهت جرگ بکنن. این بیگر بیگر بکنن. اسمت العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، ما را قدردان نعمتهای خدا تقرار بده، به ما توفیق این که به انسانیت خودمون این چنین که تو خواهی عمل بکنیم، این چنین توفیق را به ما عنایت بفرما. پروردگارا انبات ما مسئول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. اللهم صل علی سيدنا محمد.